بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما، سلام بر هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی سپاسگزارم مثل همیشه که دعوت ما رو میپذیرید. آقای دکتر، اگه خاطرتون باشه مدتی پیش در خدمت شما در رابطه با این مقوله روانشناسی زندانی سیاسی و که شما تحقیق کردیم و یکی دو مقاله در این رابطه نوشته بودیم و چطوری این به جامعه فرافکنی میشه، پروژکت میشه صحبت میکردیم. چند هفته پیش هم بعد از یک گفتگوی که من با یکی از دوستان داشتم در رابطه با نوع نگاه من یا نوع سوال من در رابطه با رفتار جمعی همیهنان ما با هم، بعد گفتگوی مفصلی در این زمینه داشتیم و من از شما خواهش کردم که چون لفت پیدا میکنه به اون مسئله روانشناسی جامعه، از شما خواهش کردم که ضمن این که از جا داران انتقادتون از من بفرمایید که با هم صحبت کنیم، به چه به این مسئله روانشناسی جمعی جامعه ما صحبت بکنیم.
بله، یادی کردیم از زندانیان سیاسی. یادم میاد که شما در رادیو آزادگان همیشه با این جمله شروع میکردید، با یادی از زندانیان سیاسی و به امید آزادی همشون. اون مغتنم بود برای من همیشه و یادی میکنیم الان. فراموش نشدیم هموطنان عزیز ما که در زندان ها هستید و در این زندان بزرگی که ایران هست و زندانیان بیشماری که ایرانیان در داخل ایران و خارج ایران در تمام دنیا هستند، تا این نظام اصلاح نشدنی برقرار هست متاسفانه این زندان و زندانی وجود داره. این مسئله زندان و روحیه و روانشناسی زندانی سیاسی و باید بگم بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده بسیار شبیه هست به روانشناسی بعضی از مردم ایران. متاسفانه اون حد اقل لازمی که باید به جوش بیاد، به خروش بیاد، عصیان بکنه به وضع فعلی، به فساد، به عرض کنم که آسیب‌های اجتماعی در این کشوری که بر روی اقیانوس‌های نفت و گاز شناور هست، در این کشوری که بی نهایت انرژی تجدید شونده وجود داره، این مغزهایی که فرار میکنن به سراسر دنیا و چجور گل میکنن و شکوفا میشن در سراسر دنیا، هیچ دلیلی نداره که در چنین سرنوشتی باشه. از این فرصت استفاده میکنم، سلام عرض میکنم به هموطنان جوانم، هموطنان جوانی که در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم و تبریک میگم این سال تحصیلی و شروع تحصیل و دانش آموزی رو به این جوانان. جوان رو تعریف میکنم به کسی که در آینده زندگی میکنه. این سن کرونولوژیک مسئله نیست از دید من، در آینده زندگی کردن هستش که یک شخصی رو جوان مشخص میکنه و اینه که در گذشته و حال زندگی کنه، هر چقدر سنش کم باشه پیر و افسرده است. خب حالا اگر که قرار باشه که در آینده زندگی بکنیم، بایستی که در حال عمل بکنیم و از گذشته ما عبرت بگیریم، درس بگیریم، بیاموزیم، تجربه بگیریم. خب حالا این تجربه گرفتن رو، یک هویت یک انسان رو چی میسازه؟ یک انسانی که ما هستیم از شخصیتش، هویتش چجوری درست میشه؟ این انسان ایرانی که در آمارگیری های سازمان ملل از افسرده ترین، مضطرب ترین، ناامید ترین ملت های روی زمین هست نسبت به کشورهای مختلف، چرا این وضعیت رو پیدا کرده؟ این سرنوشت رو چرا؟ ما چرا زندانی هستیم در انتخاب که نمیشه گفت، ولی بین بد و بدتر رو مجبور هستیم یکی رو انتخاب بکنیم. چرا در چنین زندانی هستیم؟ چرا سرنوشت خوب و خوبتری رو نباید داشته باشیم؟ این برمیگرده به این، به قول معروف، این سخت افزاری که به اصطلاح در مغز ما، در جمجمه همه انسان ها وجود داره و این سخت افزار، این کامپیوتری که در سر من و شما و همگی هست چجور عمل میکنه، هویت ما بر اساس اون ساخته میشه، ولیکن اون نرم افزاری که در اون به اصطلاح اون نرم افزاری که عامل هست در اون سخت افزار، اون هستش که راجبش میشه صحبت کرد. چرا یک ژاپنی، چرا یک دانمارکی که بر اساس آمار سازمان ملل از خوشحالترین به اصطلاح ملیت ها هستن در دنیا، همون سخت افزار رو داره ولی چرا خوشحاله؟ در رده بالاترین ها هست از خوشحالی و ما در رده پایین تر ها هستیم از خوشحالی و در شمار غم‌انگیزترین و افسرده ترین و مضطرب ترین به اصطلاح ملیت ها هستیم در دنیا. یک هویت انسان رو یکی از چیزهایی که به اصطلاح یک به یک بخوایم بشماریم یک دانسته های هست. ببینید شما وقتی که یک نرم افزار رو در یک سخت افزار میذارن، اولین کاری که میکنن به اون یک داده ها، یک اطلاعاتی میدن که مثلا این دگمه رو اگه فشار بدیم میشه دو، اگر که این یکی رو فشار بدیم علامت ضرب دره، بعد این یکی علامت مساویه، در نتیجه بزنیم دو یه ضرب در دو مساوی، اون وقت تو جواب بده چهار. در نتیجه اون اطلاعاتی که در اون نرم افزار گذاشته میشه، اون دو ضرب در دو رو به شما میده چهار. حالا اونی که در مغز انسان هست، در سخت افزار انسان هست، چه جوری این اطلاعات بهش داده میشه؟ بر اساس وجدان، وجدان عمومی اون شخص هست. و البته هر شخصی رو، اشخاصی که رو هم میذارید، میشه یک جامعه، میشه یک شهر، میشه یک استان، میشه یک کشور، میشه یک ملت. و اون وقت سرنوشتی رو که ما پیدا کردیم به این ترتیب میشه در این برنامه که امروز در خدمت شما هموطنانم هستم، میشه از این زاویه هم بهش نگاه کرد. حالا در مورد وجدان ها، وجدان علمی رو زیاد باهاش صحبت کردیم راجبش، وجدان اخلاقی رو و وجدان تاریخی رو. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که اگر که این وجدان ها غنی باشه، مثلا وجدان علمی اگه غنی باشه، نمیپذیره که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. میگه این به هیچ وجه علمی نیست، من نمیپذیرم، نمیام تو خیابونا و گول تو رو بخورم و بر اساس علم بسیار معمول زمان حال چنین حرفی درست نیست، پس من سرنوشت خود رو جور دیگه ای تعیین میکنم. در اثر وجدان تاریخی غنی نمیاد بگه که مصدق خوب اشتباه کرد، باید میساخت با انگلیسا، باید میساخت با امریکایی‌ها، باید میساخت با شاه. نمیان بگن که بنی سعد اشتباه کرد. اون زمانی که یادتون باشه خاتمی انتخاب شده بود، یه درختی بودن که بنی سعد بیا و ببین که چه نشستی، که تو چه اشتباهی کردی که با خمینی نساختی، حالا بیا ببین که ایران میشه بهشت. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه آقای خاتمی میخواد با نماد قدرت، مرکز قدرت در ایران بسازه، کاری که تو نکردی. و البته هشدارهایی که داده شد متاسفانه به وقوع پیوست، به واقعیت پیوست، و این وجدان تاریخی ضعیف باعث شد که اون تحلیل داده بشه و به اون ترتیب سرنوشتی که الان بعد از چند سال نصیب ما شده. و وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقی یعنی اینه که آیا قوی باشه، غنی باشه این وجدان که ما بریم سر صندوق های رای به کسی که از عاملین و آمرین کشدارها، فاجعه ملی کشدارهای دهه 60 در اوجان در تابستان 1367 بوده، اونو بکنیم ما رئیس جمهور یا وزیر، عرض کنم که دادگستری، امید، نمیدونم اعتماد، این حرفا رو بهش به اصطلاح این عنوان ها رو بهش بدیم. خب اینا ممکنه بگه که نه این اخلاق اشکالی نداره، حالا مصلحت اینه که ما دروغ بگیم، بگیم که این حالا امید مصلحت فلان، بهش بریم رأی بدیم تا بیاد روحانی کلید داره، به هر حال حالا دادگستریش بیدادگستری اشکال نداره، ولی خب اگه اون یکی بیاد بدتر میشه. خب حالا این وجدان ها، این سه وجدان رو بیشتر راجبش صحبت شده، ولی چیزی که من میخوام امروز راجعش صحبت بکنم دو تا وجدانی است که کمتر راجبش صحبت شده یا اصلا صحبت نشده. یکی وجدان معنوی است و یکی وجدان، عرضم به خدمت شما، احساسی است که در واقع برمیگرده به اون سوالی که جناب عالی مطرح کردین در ابتدای جلسه. خب وجدان معنوی چندین بار در خدمتتون گفتم، یک مثال این که مرکز محل پندار میتونه دو جا باشه، یا قدرت، زور و یا عرضم به خدمت شما میتونه حقوق و مردم باشه. دیدیم که مردم ایران تصمیم گرفتن که مکان پندارشون کجاست، در مرکز قدرت این نظام، یعنی در نماز جمعه رسماً و بسیار واضح پشت کردن به امام جمعه و شعار میدادن پشت به قدرت، روی به ملت. خب این اندیشه، این پندار حقوق مکان هستش که میتونه اون وجدان عمومی رو در با غنا بخشیدن به وجدان معنوی بالا ببره و سرنوشت خوب و خوبتری رو برای انسان فراهم بکنه. وجدان معنوی رو جور دیگه میشه بهش نگاه کرد که آیا به یگانگی معتقد هست آن شخص، یا اینکه نه اندیشه راهنماش بر اساس براسار سنویت و تسلیس و تضاد هست. اینه که به جبر معتقده یا به اختیار معتقد. مثلا اگر که به جبر معتقده، حالا یه شعر قشنگی هم هست که در دامنه یک کوه نشسته و یک سنگی غلطان غلطان میاد و میگه که اگر ز کوه فرو افتد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. این جبره، این خدا خواسته، اگه که بخواد میاد به مغز منو داغونم میکنه، اگرم نخواد این از روی سر من رد میشه یا اصلا میخوره به سر من و سنگه چندین تکه میشه و من قصر در میرم. و حالا این دیده به اصطلاح فکاهیشه، ولی در عمل میبینیم که بعضی ها میگن، در متاسفانه در بعد بیشتر کشورهای مسلمانی که به اصطلاح دیکتاتوری ها بر اونها حاکم هستن، میگن که این خواست خدا بوده. چه جوری میشه با خواست خداوند مبارزه کرد؟ او خواسته که این دیکتاتور بر ما حاکم باشه. حالا در مورد وجدان معنوی میشه بیشتر هم صحبت کرد در جلسه دیگه، ولی موضوع سوال شما برمیگرده به وجدان احساسی. وجدان احساسی یعنی اینه که من حال و روحی و روانم چه شکلی باشه، یعنی آیا افسرده باشم، آیا مضطرب باشم، آیا ترسیده باشم، آیا امیدوار باشم، آیا به آینده، به خودم اعتماد داشته باشم، به بقیه، به دیگران اعتماد داشته باشم. اعتماد به نفس فردیم در چه زمینه است، اعتماد به نفس جمعی و ملیم در چه مقدار و مکانی هست. خب اینا احساس آدم مسلماً بر روی اینها نقش داره. مثلا شما فرض بکنید که یک کسی بترسه از این، مثال مثلا واقعی هم هست، بعضی مثلا از آسانسور میترسن، اون نیادش میخواد بره طبقه مثلا سوم توی یک ساختمانی، دو نفر با هم هستن، یکی با آسانسور میره بالا، یکی هم از پله ها میره بالا. دلیلش هم نه که بخواد ورزش بکنه، میترسه از اون مثلا چارچوب محدودی که اون حالت کلاستروفوبیا بهش میگن دست میده و نمیتونه تحمل بکنه. در این زندگی معمول به اصطلاح روزمره آدم، این تصمیمات معمولی آدم اثر پیدا میکنه بر اثر احساسات آدم، بر اثر وجدان احساسی آدم. این هویت شخص رو چجور میسازه. حالا یکی از چیزهایی که در شما زندانی سیاسی رو فرمودید، اون زندانی سیاسی شکسته شده مشخصه. چطور میشه که یک آدم آرمان خواه، آرماندار، آرمانگرا گیر میفته در یک مخمسه ای و این رو به یک جای میرسونن که میشکنه، به اصطلاح اعتبار و لفظ شایع، شکسته میشه و یکی دیگه نمیشکنه. اینا هیچ جنبه ارزشی و قضاوتمندانه به هیچ وجه نداره. هر تصمیمی که آدم میگیره، الان شما دستتون رو بردید بالا و گذاشتید زیر چونتون، این بر اساس یک سری به قول معروف نورو هورمون ها، یک سری هورمون هایی که در سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ما ترشح میشه، این تصمیم گرفته میشه و فرمان میده به دست شما که این عمل رو انجام بدید. در مورد حرف زدن، در مورد فکر کردن، در مورد تصمیم گرفتن هم همینطور. اینه که یک شخصی بره رأی بده یا نره رأی بده، اینه که یک شخصی بره تحریم بکنه یک انتخاباتی رو که به هیچ وجه هیچ چیزیش شبیه انتخابات نیست توهینی بکنه به خودش و به میهنش و به هم میهنانش، اون بر اساس این نور و هورمون ها و به اساس این موقعیت احساسی، وجدان احساسی که اون شخص درش قرار داره، مثال بسیار بارزش همونجور که شما مشاهده کردید مثال زندانی سیاسی شکسته شده است. اینا روش های علمی است که شناخته شده است. متاسفانه ببینید مسئله هسته، مسئله اتم رو یه جوری میشه در جهت ساختن و سازندگی ازش استفاده کرد و یا در جهت تخریب بسیار فاجعه آمیز ازش میشه استفاده کرد. مسئله روانشناسی هم یک علمی است که در راه ساختن و دوستی و خوبی میشه ازش استفاده کرد و یا در جهت خرابی و تخریب و بد میشه ازش استفاده کرد. الان مثلا برای شما در اون بحثی که داشتیم گفتم که این مامورین CIA کسانی که به اصطلاح بازجویی میکردن اون کسانی که عامل به اصطلاح یا مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بودن رو یک دو تا سه تا روانشناس بودن که 140 میلیون دلار اینا رو کانترکتشون کرده بود بهشون به اصطلاح چیز داده بود. بله. و این خب رقم الان بگذاریم که CIA دبه در آورد اون همه هم نداد، بگذاریم از اون، ولی یک همچین رقمی رو گفتن تو اینترنت. خب پس این اثر میکنه و چنون شخصی اومد و با داوطلبانه خبرها و اطلاعاتی که اینا میخواستن داد و حتی حالا بعد از اون ماجرام گفته شد که هنوز توی کلاس های آموزشی به اصطلاح مامورین امنیتی اطلاعاتی هنوز، حالا هنوز که میگم نه در این لحظه ای که من و شما با هم هستیم، تا چند سال بعد از اون ماجرا این در کلاس آموزشی از این داوطلبانه استفاده میکرد. اون وقت اون زندانی سیاسی وقتی که با اون به اصطلاح چیزهای روانشناسی ازش استفاده میشه و اون رو میرسونن به اون نقطه شکست، از یه جاهای شروع میشه. اون نقطه شکست نقطه انفعاله، نقطه فعل پذیریه، نقطه اینه که یک بازجوی، یک زندانبانی اون شخص رو هر کاری که دلش بخواد مجبورش بکنه اون شخص انجام بده. مثلا چی؟ مثلا دوستاشو لو بده. مثلا چی؟ مثلا اعتراف نامه بنویسه اون کاری که نکرده. مثلا چی؟ بیاد پای تلویزیون مصاحبه بکنه و اون سناریویی رو که وزارت اطلاعات میخواسته اجرا بکنه مثلا بیاد اعتراف بکنه و قشنگ مثل بازیگران یک تئاتر. اینا اگر که شما یک کتاب جالبیه در این زمینه اگر که بینندگان عزیز مطالعه کنن، مهمانی حاج آقا ها و این به اصطلاح این عرایز من رو اونجا میتونید شواهد زیادی رو در اون بجوید. خب وقتی که زندانی سیاسی میشکنه اولین کارهایی که میکنه، اولین بلاهایی که سرش میارن، میذارنش وقتی میادش توی زندان میذارنش در یک محیط ترسناک. یک اتاق فوتبال داشتن در ساواک، الان هم دارن، فیلماش توی اینترنت و اینا هم هست، در کشورهای عربی احتمالاً مصر هستش اونجایی که توی یوتیوب هست. اینو توی اتاق واردش میکنن، چشبسته یا نبسته، یک 7 نفر 10 نفر 11 نفر واشدن دور تا دور، یکی یکی اینو میزنن به همدیگه پاس میدن مثل توپ فوتبال. اون میزنه چند 5 دقیقه 10 دقیقه میزنه پاس میده به یکی دیگه خسته که شد اون یکی خوب میده. یعنی اصلا تمام روحیه این میپاشه اصلا. بعد میبرنش توی یک جایی که از تمام اطلاعات به اصطلاح دوره، به قول اینها information deprivation، یعنی هیچ گونه حتی نمیدونه که شب و روز چه ساعتیه، تاریک، بدون که بدون الان صبح شب چجوریه. بیخوابی بهش میدن و این بیخوابی باعث میشه که به اصطلاح اون تغییرات هورمونی اینا که گفتم درش ایجاد بشه. اون وقت بعد این شروع میکنه، حالا برگردیم اینجا با این مقدمه به فرمایش شما، به نفی خودش که اصلا اگر که من در این گروه نبودم، اگر که من این گروه رو باور نداشتم، این اندیشه رو، این ایدئولوژی رو باور نداشتم، اصلا چنین سرنوشتی پیدا نمی کردم. اصلا راست میگه این بازجویی که من رو زد، خب راست میگه، این اصلا غلط، این اندیشه، این ضد انقلاب، ضد تمام چیزاییست که من بهش به اصطلاح مفتخر بودم. اصلا میدونی چیه؟ مثل اینه که من هستم که اشکال دارم، مثل اینه که اصلا این گروه ما هستش که اصلا هممون اشکال داریم ما. اصلا معنیش چیه که آدم بگه مثلا سوسیالیست، حالا اونایی که در اون گروه بودن، اصلا این چه حرف چرندی داریم ما میزنیم؟ معنیش چیه که بگیم مثلا یا اسلام یا حالا اینو شما بیارید در خارج از زندان، دقیقا همون کارو با شکل دیگه دارن میکنن. اون در مورد information deprivation شما گفتن، در مورد سانسور اطلاعات برای شما گفتم که چطور این صدا و سیمای جمهوری اسلامی که نه جمهوریست و نه اسلامیست چجور یک سویه یک سری اطلاعات در اختیار آدم ها میذارن. حالا آدم ها اعتماد ندارن، میرن کجا؟ از بی کسی میرن سراغ بی بی سی که هموطنان ما به درستی بهش میگن آیت الله بی بی سی، میرن روی صدای امریکا، اونم به یه ترتیب دیگه ای میخواد این زندانی سیاسی شکسته بمونه. اون در واقع بازجوی خوبه در مقابل بازجوی بد. آیا واقعا بی بی سی که عامل سیاست‌های وزارت خارجه امریکاست میخواد در ایران یک مردم سالاری واقعی برقرار بشه؟ آیا صدای امریکا که مربوط به وزارت خارجه و وزارت جنگ آقای ترامپ هست، آیا او واقعا میخواد که در ایران یک نظام دموکراتیک مردم سالار رشدیاب صلح‌جویی باشه؟ آقای نتانیاهو که بیکار میشه اولین کس، اگه کسی نباشه، اگه کشوری نباشه مثل ایران که یه بند یاد بگه که میخوام بمب بزنم، بکشم، ببرم و تمام این چیزایی که میدونیم. خب در نتیجه این ایرانی یک حالتی رو پیدا میکنه که یا نمیشه گفت همه، یه مقداری از ایرانی، یک تعدادی از ایرانی ها حالتی رو پیدا میکنن که زندانی سیاسی، بعضی از زندانیان سیاسی که به حالت شکسته شدن میرسن و نفی خود، و اون وقت میگه که ما ایرانی ها فلان چیز، ما ایرانی ها عادتمون این هستش که فلان چیز. حالا شما که در امریکا زندگی میکنید، دوستان دیگه که در اروپا و بقیه جای دنیا زندگی میکنن، تمام این چیزهایی رو که میگن ما ایرانی ها یک عادت بدی داریم، ما ایرانی ها این شکلی هست، ایرانی ها اون شکلی هست، این رو شما ببینید در اون کشوری که زندگی میکنید، آیا تمام این عیب و نقص هایی که شما شماره میکنید برای ما ایرانی ها، آیا واقعا برای بقیه ملت های دیگه هم این صادق هست یا نیست؟ وقت این انتقاد وارده به من، به شما و به بقیه کسانی دیگه که بر حسب عادت ما آدمیم، ما مگر که زندانی بودیم میتونستیم زندانی سیاسی شکسته شده باشیم، و شکسته شدن هم درجات مختلف داره. اون وقت این باعث میشه این نحوه به اصطلاح استفاده از واژگان باعث میشه که در جهت همون منویات قدرت، چه قدرت داخلی آقای خامنه‌ای و صدا و سیماش، چه قدرت‌های خارجی آقای آیت الله بی بی سی و حجت الاسلام صدای امریکا، در اون جهت، در جهت اون منویات ما هم خدای نکرده ناخواسته قدم برداریم و به اصطلاح الفاظی رو به کار بریم. یادمون نره یک جایی بودم من به یک مناسبتی همین چند شب پیش، گفتش که دوست عزیزی تحصیل کرده و فرهیخته که ما یه جا همین در همین راستای صحبت شما، یه جا ما اشکال پیش اومد برامون، عربا به ما حمله کردن، مغلا به ما حمله کردن، نمیدونم یکی یکی گفت که حمله هایی که به کشورهای ما شده، اصلا ژن ما اشکال پیدا کرده. گفتم آقا یعنی شما میگه قبل از این ما یک ژن برتری بودیم؟ اینه که شما در مغز ناف امریکای به قول شما مردم سالار زندگی میکنید، این از توش نازیسم در نمیاد که ما ژن برتر، نسل برتر؟ اگر که ژن عرب نیومده بود، اگر ژن مغول نیومده بود، ما چطور؟ ما ایرانی ها بدیم، خودمون خوب بودیم، بد شدیم به علت ژن عربی که وارد ژن ما شده، یا ژن مغولی که وارد ژن ما شده. ببینید تا کجا میتونه بره متاسفانه. و یک انسانی که در شرایط معمولی آدم بدی هم نیست، اگر که در مقام تصمیم گیری قرار بگیره، یه مرتبه تصمیم هیتلر رو میگیره، تصمیم آقای خمینی رو میگیره، تصمیم آقای خامنه ای رو میگیره. اینه که بسیار این دقیقه، این نکته بسیار ظریفه که بله اینی که بگیم که ما گل بیعیبیم و هنر نزد ایرانیان است و بس، اون که درست نیست، اونم غلطه، اونم از اون ور بام افتادنه. ولی اینم که خودزنی بکنیم و بگیم که ایران اصلا الان چیزی که باب شده، اینم بگیم دیگه، مسئله اسلام. اصلا این اسلام شما اسلام که میگید یعنی تروریست. اصلا این کلمه این امریکایی ها میگن، انگلیس ها میگن جیهادیست، این از کجا اومد؟ ما نفهمیدیم.
آیا که متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، ولی تازه رسیدیم به اصل مطلب. و من خواستم خواهش کنم که یه فرصت دیگه باز این بحث رو ادامه بدیم به زودی، برای اینکه به نظر من مسئله خیلی مهمه. اون انتقاد شما از من خیلی مهم بود.
خدا سازنده؟
نه، 100% سازنده نه، منم به اون عنوان نگاه میکنم و برای همون خواهش دارم و مطمئنم که این بحث رو به طور جدی ادامه بدیم، برای اینکه میشه هم به دو تا انتهای طیف نگاه کرد. یکی این که بگیم که ایرانی هیچ عیب و نقصی نداره، ژن فلان داره یا داشت، و یا این که به قول فرمایش شما هرچی داریم و هرچی هستیم رو مثلا نفع کنیم و اصطلاحی که شما به کار میبرید خودزنی بکنیم. ولی این واقعیت هم وجود داره که هر کدوم از ما میتونیم به دلایل گوناگون ضمن همه علاقه که به همیهنانمون داریم و وطنمون داریم برخی ایرادهای فردی و جمعی در جامعه ببینیم. اینکه مثلا چطوری این رو مطرح بکنیم و کدوماش درسته. من الان یه دفعه متاسفانه چون وقتم تموم شد یاد یه نامه افتادم که آقای ماشاءالله آجودانی، حتما شما هم دیدین چه وقت پیش در فیسبوک پخش شده بود، که وقتی کتاب مشروطیت ایرانی رو نوشتم که یه نسخه‌شو برای مرحوم مصطفی رحیمی فرستاده بودم و ایشون در جوابشون همین بحثو کردن و که خود واقعا حالت خودزنی داشت در خیلی زمین ها. ولی که چجوری باید به این مسئله برخورد کنیم، ریشش کجاست و چجوری میتونیم ضمن بیان ایرادها و یادآوری ایرادها کمک کنیم به خودمون به عنوان جامعه از این کاستی ها، از این مسائل روانی جمعی که برای ما پیش اومده رهایی پیدا بکنیم. بسیار بحث مهمی. من اگه موافق باشیم مزاحمتون بشم این بحث رو هم ادامه بدیم.
با کمال میل در خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، اوقاتتون خوش.
وقت خوش.